و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای مثل روز آمدنت روشن، این روزها که می گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم. با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم؟ سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خدا پرستی و عبادت.
بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام.
یا مهدی
جان فدای خاک راحت کن، عیان رخسار ماهت کعبه را کن تکیگاهت، دست حق پشت و پناهت.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. در برنامه‌ای که بشارت ضمن آشنایی با دانشنامه امام مهدی درباره مهدویت صحبت می‌کنیم. دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، حاصل تلاش پژوهشگران در پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث که در 14 بخش موضوعات مهم و اساسی درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
در برنامه گذشته بشارت با نگاهی به این دایرة المعارف گرانسنگ درباره ادعاهای دروغین مهدویت صحبت کردیم. اهمیت فوق‌العاده موضوع مهدویت و احساس نیاز همیشگی جوامع به منجی و مصلح معنوی باعث شده عده‌ای از این نیاز مردم سوء استفاده و به دروغ ادعای مهدویت کنند. مثل هر چیز ارزشمندی که به نمونه بدلی و تقلبی اون هم توجه میشه، همیشه گروهی به مدعیان مهدویت هم توجه و اقبال می‌کردن. این هفته هم حجت الاسلام طباطبایی از محققان ارزشمند دانشنامه امام مهدی درباره علت‌ها و انگیزه‌های ادعای دروغین مهدویت نکات دیگری مطرح می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه می‌خوایم یه مقداری به انگیزه مدعیان بپردازیم، اونها رو تحلیل کنیم، ببینیم که آیا می‌توان با توجه به افراد و باورها و خواستگاه‌هایی که این مدعیان مهدویت یا وکالت و نیابت داشتن، میشه انگیزه اونها رو کشف کرد یا نه. به نظر میرسه که انگیزه های افراد مدعی رو به دو گروه انگیزه های قدرت طلبی یا فرصت طلبی و یه گروه اندک انگیزه های افرادی که به گمان خودشون قصد اصلاح دارن میتونیم تقسیم بکنیم. ولی میتونیم بگیم که مهمترین، شایع‌ترین و گسترده‌ترین و اصلی‌ترین انگیزه مدعیان مهدویت بحث قدرت طلبی است، فرصت طلبی. این که فردی بتواند با سوء استفاده از این مفهوم مقدس امور سیاسی جامعه رو در اختیار بگیره، رهبری جامعه رو در اختیار خودش بگیره و بتواند مدیریت بکنه افراد بسیاری رو که میتوانند با این بهانه تحت قدرت او قرار بگیرن. به نظر میرسد بیشترین مدعیان مهدویت، مخصوصا اونایی که کارشون گسترش پیدا کرده، هدف اصلیشون قدرت طلبی بوده، به دست آوردن منصب بوده، به دست آوردن مشروعیت برای کار خودشون بوده تا بتوانند بر افراد فرمان برانند. البته فقط قدرت سیاسی در جامعه مطرح نیست، شاید موقعیت اجتماعی مخصوصا در بین افرادی که در طبقات پایین مطرح می شدن یا در بین صوفیه موقعیت اجتماعی خیلی مهم بوده. انگیزه مراد و مریدی، این که ما به اون فرد مدعی مهدویت بتواند کاری بکند که موقعیت اجتماعی خودش رو از این مقامی که الان هست اون رو گسترش بده و فراتر از شخصیت خودش موقعیت ویژه‌ای در جامعه پیدا بکنه. الان هم ما این رو می‌بینیم، هم در منطقه ایران مدعیان مهدویت یا مدعیان وکالت و نیابتی که دارن در صدد به دست آوردن مرید هستن و میخوان کار خودشون رو با این مفهوم مقدس سامان بدن. در کشورهای دیگر، در هند کاملا به چشم می‌خوره، در عراق مخصوصا در دوره اخیر خودمون کسانی که مدعیان وکالت و نیابت هستند مثل احمد الحسن، مثل یمانی، سید حسنی، همه اینها این یک موقعیت اجتماعی ویژه میابند که اونها را به نسبت زندگی قبلشون متمایز میکنه. البته در اینجا موقعیت اقتصادی رو هم باید در نظر گرفت. برای فردی که حال کار کردن نداره، بهترین فرصت، بهترین زمینه، بهترین انگیزه برای اینکه بتواند بر حماقت مردم سوار بشه و زندگی خوبی برای خودش سامان بده و اوضاع خودش رو از نظر اقتصادی گسترش بده و وضعیت اقتصادی خودش رو سامان بده، این ادعای مهدویت هست، این مفهوم مقدس هست. طبیعتاً اگر بتواند افراد جاهل، افراد احمقی رو دور و بر خودش جمع بکنه، میتونه از با استفاده از اونها به نون و نوایی برسه. پس افزون بر موقعیت اجتماعی، موقعیت اقتصادی بهتری هم پیدا بکنه، قدرت سیاسی یا قدرت تأثیرگذاری بر مدیریت جامعه یا به دست گرفتن حتی رهبری جامعه را نباید درباره اون از نظر دور داشت. به ویژه افرادی که زمینه‌های نفوذ در میان مردم براشون فراهم بوده، مثلا فرض کنیم وجاهت اجتماعی داشتند و یا اینکه از جهت شکل و شمایل زیبایی داشتن، اینها معمولا سعی می‌کردن از این طریق کار خودشون رو سامان بدن.
جمالت آفتاب هر نظر با، جمالت آفتاب هر نظر با، به خوبی روی خوبت خوبتر با، به خوبی روی خوبت خوبتر با، همای زلف شاهی شه پرد را، دل شاهان عالم زیر پر با، کسی کو بسته زلفت نباشد، همیشه مرگ در خون جگر با، همیشه مرگ در خون جگر با، همیشه مرگ در خون جگر با.
امام سجاد علیه السلام فرمودند منتظران ظهور امام مهدی برترین اهل هر زمانند. انتظار واقعی در سایه شناخت بهتر امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف محقق میشه و برای رسیدن به این شناخت مطالعه کتاب‌های مفید لازمه. این هفته هم در برنامه بشارت با یک کتاب در زمینه مهدویت آشنا میشیم. همکار خوبم جناب آقای مرتضی بهرامی خوشنودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی برنامه بشارت، سلام بر شما. در خدمت شما گرامیان هستم و معرفی میکنم جلد دیگری از مجموعه دانشنامه امام مهدی عجل الله فرجه بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ رو خدمت شما گرامیانی. در برنامه گذشته تا جلد هفتم رو خدمت شما عزیزان معرفی کردم. گفتم که در جلد هفتم کتاب درباره نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام بحث شده، از نشانه های حتمی و نشانه هایی که حتمی خوانده نشده اند سخن به میان آمده. تتمه این مطالب در جلد هشتم کتاب ارائه شده که درباره رجعت هست و پژوهشی هم ارائه شده در این بخش درباره بازگشت شماری از وفات یافتگان هنگام قیام امام مهدی علیه السلام. اما بخش اصلی در جلد هشتم دانشنامه امام مهدی علیه السلام درباره قیام اون حضرت هست که در پنج فصل سامان یافته. به این ترتیب مطالب رو میتونید در این کتاب بخونید. درباره زمان قیام امام مهدی علیه السلام و تبیین چگونگی ارتباط آخر زمان و ظهور امام مهدی علیه السلام مطالبی آمده. درباره گزارش‌های مختلفی که درباره روز قیام هست تحلیلی ارائه شده. همچنین احادیث نهی از توقیت مورد بحث قرار گرفته، یعنی احادیثی که به ما گفتند زمان خاصی رو برای قیام اون حضرت تعیین نکنید و کسانی که زمان خاصی رو تعیین بکنند دروغگو خوانده شدند در این روایات. درباره بدا در وقت قیام مطالبی آمده که آیا ممکن است در زمان قیام اون حضرت بدا صورت بگیره از ناحیه خداوند تعالی یا نه، تحلیلی در این باره ارائه شده و روایاتش مورد بحث قرار گرفته. در ادامه بحث به مکان قیام اون حضرت توجه شده و اینکه قیام اون حضرت از چه نقطه‌ای آغاز خواهد شد و در کدام حوزه جغرافیایی ادامه پیدا خواهد کرد و گزارش‌های رسیده درباره مکان قیام اون حضرت، روایات مربوط به این بحث مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته. در فصل سوم درباره سیما و حالت امام علیه السلام هنگام قیام روایات ارائه شده و مورد توجه قرار گرفته. در فصل چهارم به یاران امام علیه السلام هنگام قیام توجه شده و مطالب دیگری هم آمده با این عنوان: تبیین یاری رساندن بی بهرگان از نیکی، یعنی کسانی که بهره‌ای از نیکی ندارند آیا میتونند یاری بکنند امام رو یا نه، و تحلیلی هم درباره شخصیت یاران امام علیه السلام در این بخش ارائه شده. انشاءالله خواهید خواند و بهره‌مند خواهید شد. خداوند یارتان.
یابن الحسن
بشارت را از رادیو معارف میشنوید. از جمله شاخصه های یک شیعه اعتقاد به غیبت دوازدهمین حجت بر حق خداست و البته این موضوع یه امتحان دشوار و حساسه که گاهی عقیده های سست رو میلرزونه و اونها رو از صراط مستقیم منحرف میکنه. شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و حضور نداشتن آشکار امام معصوم در جامعه زمینه رو برای بروز انحراف‌های فرقه‌ای مساعدتر می‌کرد، طوری که در آغاز غیبت صغرا اختلافاتی درباره مسئله امامت پیش اومد که به پیدایش فرقه‌های جدید منجر شد که هر کدوم درباره امام دوازدهم شناخت و تعیین اون حضرت عقاید خاص خودشون رو داشتن. در این آشفت بازار، عده‌ای فرصت طلب هم از اشتیاق و ناآگاهی مردم سوء استفاده می‌کردند و به دروغ ادعای مهدویت می‌کردند. بخش دوم سخنان حجت الاسلام طباطبایی رو با هم می‌شنویم.
عامل دیگری که در ارتباط با انگیزه های مدعیان مهدویت باید مطرح بشه، بحث توهم درونی بسیاری از این افراد هست. یکی از دوستان ما که متخصص اعصاب و روان هست و طبیعتاً با بیماری‌های روانی بسیار برخورد داره، نمونه‌های فراوانی از بیمارانی که این گونه دچار یه توهم درونی شدند و خودشون رو امام مهدی میپندارند و یا اینکه خودشون رو وکیل و نایب میدانند، نمونه‌های فراوانی از اینها رو برای ما گزارش می‌کنه. اتفاقا در برخی از فیلم هایی که گاه صدا و سیما پخش میکنه برخی از این افراد هم به چشم میخورن. در میان جامعه خودمون هم افراد این گونه رو میبینیم. البته برخی از افراد هم هستن که این مورد جدید در میان هندیان خیلی به چشم میخوره، ریاضت های فراوانی میکشند و این ریاضت های فراوان اولا به اونها یه ویژگی هایی میده که اون ویژگی ها اونها رو از دیگران متمایز میکنه، ثانیاً این ریاضت‌ها یا این موقعیتی که برای خودشون پدید آمده، اینها توهم براشون پدید میاد که همون مهدی موعود هستن یا همون منجی هستن که وظیفه دارن مردمان رو نجات بدن. البته گاهی اوقات هم مشکلات سیاسی اجتماعی سبب پدید آمدن این توهم میشه. ما در دوره‌هایی که وضعیت امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیمون دچار تزلزل شده، این مدعیان مهدویت رو بیشتر میبینیم. مثلا در کشور عراق بعد از سقوط صدام ما ده ها عنوان مهدی و نایب امام مهدی جدید پیدا کردیم، در حالی که مثلا در کشور ما که امنیت الحمدلله بهتر برقرار هست و مشکلات اجتماعی و سیاسی به نسبت عراق بعد از دوره صدام کمتر هست، ما میبینیم که این مدعیان مهدویت خیلی کمتر هستند. توهم درونی در میان اون 90% که در جلسه پیش بهشون اشاره کردیم و گفتیم اکثریت مدعیان مهدویت و نیابت رو تشکیل میدن خیلی به چشم میخوره. انگیزه دیگری هم که میشه در برخی از موارد در نظر گرفت و به ویژه در شمال آفریقا مدعیان مهدویت خیلی از این استفاده کردن، انگیزه های اجتماعی انقلابی است، یعنی بسیج توده ها بر ضد ستمگران. افرادی هستن که واقعا قصد ظلم ستیزی یا شورش بر حاکم ستمگر رو دارن و یا اینکه واقعا قصد اصلاح طلبی دارن، اما این اصلاح طلبی اونها یا مبارزه و انقلاب اونها بر علیه اون نظامی که اونها باهاش مبارزه میکنند نیاز به یک شایستگی اجتماعی داره که اون شایستگی اجتماعی رو فاقد هستن. طبیعتاً برای اینکه این شایستگی اجتماعی رو به دست بیارن میان با ادعای مهدویت توده های مردم رو کنار خودشون جمع میکنن. مثلا مهدی سودانی در آفریقا واقعاً قصد مبارزه سیاسی و نظامی با نظام جائر یا تفکر استعمارگری موجود در اونها رو داشت، ولی با این انگیزه ادعای مهدویت کرد و از مهدویت به عنوان ابزار برخورد با نیروهای اشغالگر، چه نیروهای انگلیسی یا نیروهای مصری، استفاده کرد و این رو هم در میان خانواده خودش به جای گذاشت. الان در کشور سودان به ویژه مثلا توی سالهای قبل از این دوره‌ای که عمر البشیر باشه، اون خانواده مهدی سودانی حتی به مقام منصب وزارت و ریاست مجلس و اینها هم می رسیدن، یعنی در سیاست کشور نقش داشتن. اگرچه ادعای اولیه اون بسیر توده ها بر ضد ستمگران بوده، ولی بعد اون انگیزه های دیگری که اشاره کردیم اونها هم مزید بر علت شده و اینها آمدن و یک نهاد قدرت تشکیل دادن، قدرت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی تشکیل دادن و همین باعث شده که کار اونها تبدیل بشه به یک ضد ارزش. این انگیزه هایی که گفتیم انگیزه های اصلی مدعیان وکالت و نیابت یا مدعیان مهدویت بود. در میان مدعیان وکالتگاه در محیط کوچکتر ما این انگیزه ها رو میبینیم و بیشتر انگیزه ها انگیزه های اقتصادی اجتماعی است و در میان مدعیان مهدویت انگیزه های قدرت طلبی بیشتر به چشم میخوره.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت، سرسبز میگردد زمین از برکت موت.
می آید آن مردی که میگوید میبارد از آسمان دستهایش رحمت مود.
گفتن می آید و روشن می کند یک روز،
می
آید چشمان من را آفتاب قامت مود.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. موضوع ادعای دروغین مهدویت به شیعه یا سایر فرقه های اسلامی اختصاص نداره، بلکه گرایش به معنویت های مجازی در مغرب زمین هم رونق گرفته، چون معنویت گمشده ی دنیای معاصره. واقعیتی به نام خلأ معنویت به رغم احساس شدید تشنگی انسان معاصر به حقایق ماورای طبیعت، دست قدرت‌های سیاست پیشه رو برای بهره برداری از این خلأ باز می‌ذاره. نسل تشنه معنویت آتش خودش رو با سراب‌های عرفان نما برطرف می‌کنه و تا جهل و ظلم در جهان ادامه داشته باشه، این مشکل وجود خواهد داشت. امروزه بیش از 2000 فرقه معنویتگرا در آمریکا و بیش از 2000 جریان معنویتجو در اروپا است که درصد کمی از اونها مشترک. حجت الاسلام طباطبایی درباره علت اصلی پذیرش مدعیان دروغین مهدویت توضیح میدن.
نکته ای که اینجا بحثش شایسته است اینه که خب مدعیان مهدویت طبیعی است که انگیزه هایی برای قدرت طلبی داشته باشند. چگونه می شود که این مدعیان مهدویت در جامعه برای خودشون مخاطب پیدا می کنند، هوادار پیدا می کنند و افراد دور اونها جمع می شند؟ به نظر می رسه زمینه های پذیرش ادعای مدعیان دروغین مهدویت از این منظر باید مورد بررسی قرار بگیره. عامل اصلی در پدید آمدن زمینه‌های پذیرش ادعای مدعیان فقر فرهنگی است. یعنی جامعه‌ای که افراد اون از یک بساطت، سادگی و فقر فرهنگی برخوردار باشند، پیروی کورکورانه برای اونها ارزش باشه، این جامعه زمینه پذیرش افرادی رو به عنوان مدعی مهدویت داره. به گفته امیرالمومنین علیه السلام افراد جامعه رو به سه دسته تقسیم کردن: عالم ربانی، متعلم، کسی که در راه یادگیریه، و توده بسیاری از مردم رو به همجان رعا تقسیم کردن، یعنی افرادی که سرگردانن. اینا هر لحظه به یه سمت و سوی میرن و روی یه جایی میشنن. اتفاقا هرچه آلودگی بیشتر باشه قدرت جذب این افراد هم بیشتر هست. این افراد بهترین زمینه برای پذیرش اون ادعای مدعیان مهدویت یا مدعیان وکالت و نیابت رو دارن. این افراد تعدادشون اندک هم نیست، یعنی افراد توده مردم زیاد هستند. البته مشکلات اقتصادی اجتماعی هم در این عمل، در این روند تأثیر داره. مثلا پدید آمدن فساد سیاسی و اجتماعی در جامعه، حالا چه اختناق و ظلم باشه و یا راندخاری اقتصادی، این عامل مهمی است که توده ها برن به سمت کسی که ادعای اصلاح طلبی داره. چون اصل ملاک مهدویت، پدید آمدن مهدویت، بحث عدالت هست، بحث احیای ارزش های دینی است، بحث عدالت اجتماعی پس از دوره ظلمه. بنابراین هرگاه که ظلم زیاد بشه اون زمینه پذیرش دعوت مهدیان دروغین هم در جامعه افزایش پیدا میکنه. حالا اختناق سیاسی یه زمینه هست، مشکلات اقتصادی هم یک زمینه است. یعنی طبیعتاً مشکلات اقتصادی بستر مناسبی برای خیزش های اجتماعی هستند و جوامع فقیر این زمینه رو دارن که بتوانند قیام و انقلاب کنند. افراد میان از این فرصت استفاده میکنند، این زمینه پذیرش رو یه مقداری تقویتش میکنند و کار خودشون رو سامان میدن. یه نکته دیگه هم باید در نظر گرفت. این حرفایی که گفتیم هم در جوامع مسلمان و جوامع غیر مسلمان وجود داره، ولی در جوامع مسلمان و به ویژه در جوامع شیعی ما ظرفیت پذیرش این ادعا رو بیشتر میدونیم به جهت استناد به شماری از احادیث. یعنی روایاتی مثل روایات علائم ظهور، به ویژه علائم ظهوری که از قوام و استقامت جدی برخوردار نیستند، و یا روایاتی مثل مکان ظهور یا بحث شرق و غرب، بحث خراسانی سید حسنی، بحث یمانی، همه اینا سبب میشه که زمینه پذیرش این ادعا در جامعه وجود داشته باشه. حتی نام امام مهدی علیه السلام و نام پدرشون هم در این مسئله وجود داره، یعنی افرادی که این ادعا رو میکنن حتی اگر اسمشون چیز دیگری هم باشه معمولا اسم خودشون رو میذارن محمد. فرض کنیم پدرشون رم اگه اسمش عبدالله باشه خیلی از این زمینه استفاده میکنن، میشن محمد ابن عبدالله، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که امام مهدی علیه السلام هم نام منه. اهل سنت یه تیکم بهش اضافه کردن گفتن که اسم پدرش هم اسم همانند اسم پدر من هست. بنابراین در جوامع اهل سنت معمولا مهدیان دروغین اسمشون محمد و اسم پدرشون عبدالله. حتی منصور آمد اسم فرزند خودش رو مهدی گذاشت به جهت اینکه، یا محمد گذاشت به جهت اینکه بتواند این کار رو سامان بده. در اون دوره دوباره نفس زکیه در دوره قیام عباسیان در میان بنی الحسن با استفاده از همین نام و نام پدر کار خودشون رو سامان دادن. اینها مجموعه زمینه هایی است که میتواند پذیرش ادعای مهدویت رو در میان جامعه تسهیل کنه. رندان سوء استفاده کننده ها هم از این زمینه ها استفاده میکنند.
بی تو خیابانها یا به بن‌بست میرسد یا آنقدر پر از پیچ و خم است که فقط سردرگمی به دنبال دارد. زودتر بیا تا این پاهای به خواب رفته بیدار شوند و مرا به لحظه های آرامش تو برسانند. کاش وقتی بیایی کوچه ها در خواب نباشند، شاعران خواب نباشند، خورشید و پنجره و درخت ها خواب نباشند. کاش روز آمدنت نزدیک تر شود و این روزها سرخط اول همه خبرگزاری ها و روزنامه ها خبر آمدن تو باشد. دوستان به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. با آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولایمان حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا همه شما بزرگواران رو به خدای مهدی می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدارتان.
نور رخ تو قمر نداره، ذوق لب تو شکر نداره، در دور تو مادر زمانه، مانند تو یک پسر نداره.
بی بهره ز دولت غم تو، بی بهره ز دولت غم تو، از مهنت ما خبر.
دل می ندهد مگر ندارد.